له پیغامونو.
د طالبانو پراتک سره د افغان جن روحیه خراب شول او خراب ده او نور به خراب شي. د ټول افغان جن په نمائندګۍ چې زه خپل په موږ اونځر کایم او په دوه جامه کې هم درس مې وېد درس نه پاتې شولم. د ارز
سلام و شامتان بخیر. به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان شما هستم. در نخست میپردازیم به خبرهای مربوط به افغانستان، منطقه و جهان. 143 خانواده مهاجری افغان دیروز از ایران و پاکستان به افغانستان برگشت کردند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان امروز خبر داده که 44 خانواده از طریق تورخم و اسپین بولدک از پاکستان و 99 خانواده از طریق راهی ابریشم و اسلام قلعه از ایران برگشت کردند. در گزارش باختر مشخص نشده که این خانواده ها به گونه داوطلبانه برگشت کردند و یا اخراج شدند. پاکستان از اول نوامبر سال 2023 اخراج دسته جمعی پناهجویان فاقد اسناد افغان را آغاز کرده است. همزمان با آن ایران هم اخراج اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیده است. این در حال است که علیرضا بگدلی، سرپرست جدید سفارت ایران در افغانستان، امروز شنبه با رسیدن به کابل گفته که افغانهایی که به گونه قانونی به ایران می روند برای ایران قابل احترام هستند. در نتیجه سردی هوا 3 کودک در بدخشان جان باختند. برخی رسانه‌های محلی از قول حکمت الله محمدی، آمر ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان، گزارش دادند که این کودکان که بین 9 تا 12 سال داشتند، شام دیروز در ساحه نواباد ولسوالی راغستان جان باختند. با گفته محمدی، این کودکان به سوی قریه کلر روان بودند که به خاطر برفباری شدید در راه بند ماندند و جان باختند. تعداد تلفات لغزش زمین در یوگاندا به 20 نفر رسید. کمیته بین المللی صلیب سرخ دیروز گفت که لغزش زمین در چندین قریه در این کشور رخ داده است و 19 جسد از زیر آوار بیرون شده و یک نفر دیگر در شفاخانه جان داده است. این کمیته گفته که حدود 100 نفر دیگر هم ناپدید هستند. مقامات یوگاندا روز پنجشنبه تعداد کشته شده های این رویداد را 11 نفر و مفقود شدگان را 113 نفر اعلام کرده بودند. در نتیجه بارندگی های شدید روز چهارشنبه در 280 کیلومتری کامپالا، پایتخت یوگاندا، لغزش زمین 6 قریه را زیر خاک و گل کرد. تا حال درباره تخریب 125 خانه خبر داده شده است. پس از اعلام آتش بس در منطقه کرم خیبر پختونخوا، در نتیجه درگیری ها میان شیعه ها و سنی ها 13 نفر دیگر کشته شدند. یک مقام خیبر پختونخوا با شرط افشا نشدن نامش امروز به خبرگزاری فرانس پرس گفته که در جنگ های فرقه‌ای بین دو طرف از 21 ماه نوامبر به این سو تعداد کشته شده ها به 124 نفر رسیده است. مقامات محلی میگویند که در منطقه هنوز هم در بعضی جاها صدای تیراندازی شنیده می شود که تلاش ها برای متوقف ساختن آن ادامه دارد. به تاریخ 21 نوامبر در نتیجه حمله و فیر بر یک کاروان موترها در راه پشاور و پارچنار 45 شیعه و 4 سنی کشته شدند. یک روز بعد از آن در منطقه سنی نشین بیگن افراد مسلح حمله کرده و برخی خانه ها و دکان ها را آتش زدند. هرچند اکنون به میانجیگری حکومت بین دو طرف آتش بس اعلام شده، اما مردم منطقه از حکومت خیبر پختونخوا می خواهند که برای حل بحران کرم اقدامات جدی را روی دست گیرد. ایالات متحده قرارداد فروش پرزجات تیاره‌های جنگی، سیستم رادار و همچنان وسایل ارتباطی را با تایوان تصویب کرد که ارزش آن به 385 میلیون دلار می‌رسد. اداره همکاری وزارت دفاع آمریکا دیروز گفت که در این قرارداد پرزجات تیاره‌های جت جنگی F-16 و دستگاه‌های رادار شامل می‌باشند که هم‌اکنون در تحویل‌خانه‌های نظامی آمریکا وجود دارند. هرچند واشنگتن با تایوان روابط رسمی دیپلماتیک ندارد، اما باز هم مهمترین حامی این جزیره بوده و بزرگترین کمک کننده مالی آن به شمار می‌رود. مطالب مهم این مجله خبری: آغاز ماموریت دیپلمات جدید ایران در افغانستان، ایران به دنبال چیست؟
باور من این است که الان ایرانی ها یک نوع بازی تاکتیکی با طالبان کرده رئیس و میخواهد که مزبینی نفوذش را حفظ بکنه.
استقبال محکمه بین المللی جزایی از راجع ساختن پرونده نقض حقوق زنان و دختران افغان به این محکمه، تقاضای فعالان حقوق زنان افغان چیست؟
اگر این پرونده با شفافیت و قاطعیت پیگیری شود، میتونه نه تنها طالبان را به پاسخگویی وادار کنه، بلکه به زنان و دختران افغان امید میدهد که صدای آنها شنیده میشود.
روبابه محمدی نقاش افغان که از داشتن دست و پای محروم است، این روزها وضعیت زنان و دختران افغان را تصویر می کند.
جدیدترین نقاشی که کشیدیم نقاشی دختری هست که بین کتاب نشسته و کتاب بسیار زود کهنه به نظر می رسد.
در مسائل جهان هم تحولات سوریه را دنبال خواهیم کرد. از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه‌های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. می‌پردازیم به مطالب برنامه. یک مقام ارشد ایران گفته است که مهمترین اولویت این سفارت گسترش روابط همسایگی با افغانستان است. با گزارش خبرگزاری اسنا، علیرضا بگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در کابل این سخن را امروز پس از ورود به افغانستان و آغاز کارش ابراز کرده است. پیش از گزینش بگدلی در این سمت، حسن کاظمی قمی سفارت ایران در کابل را رهبری می‌کرد. هرچند ایران با طالبان روابط نزدیک دارد، خواهان تشکیل حکومت همشمول در افغانستان است و به خاطر قاچاق مواد مخدر و موضوع حقابهش هم ملاحظه دارد. جعفر احمدی گزارش می دهد.
گسترش روابط بین کابل و تهران به ویژه در زمینه های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی از اولویت های ماموریت علیرضا بگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در کابل خواهد بود. این را رسانه های ایران گزارش دادند. در ادامه آمده است که تلاش برای مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر و نیز رسیدگی به مشکلات در پیوند به مهاجران افغان شامل اولویت های او می شود. آقای بگدلی به روز شنبه پس از ورود به کابل با شماری از مقامات وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار و بر گسترش همکاری ها میان دو کشور همسایه تاکید کرد. این دیپلمات ایران در حال خواهان تقویت روابط بین افغانستان و ایران شده که آنچه رفتار تبعیض آمیز مقامات جمهوری اسلامی با پناهجویان افغان خوانده می شود انتقادهای زیاد را برانگیخته. با گزارش خبرگزاری ایسنا، بگدلی در کابل گفته مهاجرانی که به گونه قانونی به ایران می آیند روی چشمشان جا دارند، اما او افزوده از مهاجرانی که به شکل غیر قانونی وارد ایران شدند خواستند به کشورشان برگردند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان برآورد کرده که نزدیک 4.5 میلیون افغان در ایران زندگی می کنند. مقامات ایران در میانه ماه سپتامبر گفتند که در دو ماه آینده نزدیک به 2 میلیون افغان بی سند را اخراج خواهند کرد. پیش از گزینش بگدلی در این سمت، حسن کاظمی قمی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور ایران برای افغانستان سفارت ایران در کابل را رهبری می‌کرد. او در 25 ماه نوامبر در دیدار با یوشیاو یونگ نماینده چین در افغانستان گفته بود که از مداخله‌های به گفته‌اش تفرقه افغانانه بیگانگان در افغانستان جلوگیری شود. ایران یکی از کشورهای محدود است که روابط خوب با حکومت طالبان دارد، اما پس از گذشت بیش از 3 سال ایران مانند دیگر کشورهای جهان تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و بر تشکیل حکومت فراگیر در این کشور تاکید میکند. وضعیت کنونی افغانستان موضوع مورد بحث نشسته بود به میزبانی تهران در ماه جوزا با اشتراک نمایندگان ایران، روسیه، چین و پاکستان. حسن کاظمی قمی در این نشست گفته بود که پیشنهاد تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان نباید از سوی مقامات فعلی با عنوان مداخله در امور داخلی این کشور تلقی شود.
قسمی که در گزارش شنیدید، علیرضا بگدلی سرپرست جدید سفارت ایران در کابل گفته که مهمترین اولویت این سفارت گسترش روابط همسایگی با افغانستان است. در این باره همکارم جعفر احمدی با نصرالله استانکزی، استاد پیشین پوهنزه حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که ایران دنبال چی در افغانستان است.
ایران در طول بعد از انقلاب اسلامی کوشش کرده که ساحه نفوذش در افغانستان داشته باشه. روی دلیل در مقاطع مختلف بدون اینکه یک سیاست مدون داشته باشه، با این استراتژی نفوذش در افغانستان سیاست‌های مقطعی را پیش برده. باور من این است که الان ایرانی‌ها یک نوع بازی تاکتیکی با طالبان کرده رئیس و میخواهد که زمینه نفوذش را حفظ بکنه و از حالات های مجبوریت طالبا که در انزوای بین المللی هستن حد اعظم استفاده را بکنه، در حالی که به نظر ما در منطقه رقیبای بسیار جدی داره ایران که برشان برش مشکل خواهد بود که این مال نفوذ را به تنهایی بکنه، و رقیبایشان چین هست، حالا ازبکستان به عنوان یک رقیب منطقه‌ای برش تبدیل شده بخصوص سکتور اقتصادی و مسائل امنیتی، و بخصوص ای که روسها پایشان پیش کردن. ایرانی ها هم از یک طرف تغییر سفیرشان به این معنی است که در تهران رئیس جمهور نو و یک تیم نو آمدن، یک مسئله. و مسئله دوم با بحرانی که ایران مواجه است، میخواهد که به سرعت نفوذش در افغانستان حفظ بکنه، به خاطر از این که تغییر در سیاست هایی که بایدن ترامپ خواهد آورد، ایرانی ها کوشش میکنه که یک نوع پیشگیری بکنن وضعیت.
دقیقا ایران چه اهداف مشخص را در افغانستان دنبال میکنه؟
یکی از اهدافش این است که مفکوری صدور انقلاب اسلامی با در نظر داشت فرهنگ مشترک و دین مشترک که با ما داره کوشش میکنه که از این را حاص پیش بید. دوم میخواه یک نوع گروه های افراطی سنی را در افغانستان زیر داری خود داشته باشد، در مقابل از یا گروه های مذهبی شیعه را ایجاد بکنه، چنانچه شما میبینین که در جنگ سوریه از نیروهای مهاجر افغان استفاده کردن و گروه فاطمیون ساختن با یک نیروی مفترایگان هست. مسئله سوم نفوذش مسئله استخباراتی هست. مسئله چهارم مسئله مارکت است برای ایران، بسیار مهم که چون در تحریم غرب وجود داره، کشورهای عربی هم کتش ایتیاد میکنن، ترکیه کتش برای مسائل رقیب هست. برای یک از مارکت های خوب و ساده برش که میتونه باشه او افغانستان است. و مسئله دیگه مسئله بلوچا هست که اگر روابطش نزدیک باشه با کابل، بلوچا را دستان و بلوچستان میتونه اداره بکنه.
اما چه موانعی وجود دارد در برابر ایران برای رسیدن کاملش به این اهدافی که داره؟
ببینیم چند مسئله است. اولی که از نظر فکری حاکمان کابل و ایران با هم تفاوت زیاد دارد. مسئله دوم هژمونی یا برتری طلبیه که ایران در طول 45 سال به نمایش گذاشته. افغان ها یک تجربه خوب دارن از این با این مسئله احتیاط میکنن. سوم هر کسی میفهمه که ایران بیشتر از اینکه سیاست و دیپلماسی علنی و روشن بکنه، بیشتر فعالیت استخباراتی میکنه، و این نکاتی است که میتونه چلنج داشته باشه و از طرف دیگه هر کسی که در کابل در قدرت باشه را میفهمه که ایران کشور نیست که در مقاطع بسیار بحرانی بودن از نظر اقتصادی و مالی باز کابل در حالت بحرانی حمایه و کمک بکنه.
محکمه بین المللی جزایی یا ICC با استقبال از ارجای پرونده مرتبط به نقض حقوق زنان افغان به این محکمه از سایر کشورها خواسته تا منابع لازم را برای این تحقیقات فراهم کند. ICC روز گذشته در اعلامیه گفته که تحقیقات درباره اتهامات تبعیض و آزار و اذیت سیستماتیک زنان و دختران در افغانستان از قبل از سوی این محکمه آغاز شده است. دو روز پیش 6 کشور در پیوند به نقض حقوق زنان و دختران افغان بر اساس جنسیت توسط طالبان به این محکمه شکایت کردند. بیشتر در گزارش خجسته کبیری میشنویم.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
به دلیل مشکلات تکنیکی از شما پوزش می‌خوایم. حالا هم گزارش خجسته کبیری را درباره استقبال محکمه بین‌المللی جزایی از ارجای پرونده مرتبط به نقض حقوق زنان افغان به این محکمه می‌شنویم.
محکمه بین المللی جزایی یا ICC می گوید که پیشرفت قابل توجه در بررسی اتهامات مربوط به آزار اذیت جنسیتی در وضعیت افغانستان حاصل شده و به زودی نتایج مشخصی را در این مورد اعلام می کند. ICC در اعلامیه که روز جمعه 29 نوامبر در وبسایت خود منتشر کرد، به نقل از کریم خان سارنوال این محکمه گفته که تحقیقات در این مورد از اکتبر 2022 آغاز شده است. در اعلامیه ضمن استقبال از ارجای پرونده مربوط به نقض حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان از سوی 6 کشور به این محکمه از سایر کشورها به ویژه از اعضای اساسنامه روم خواسته شده تا منابع لازم را برای این تحقیقات و برای اطمینان از پاسخگویی در قبال جنایاتی که در افغانستان ارتکاب یافته فراهم کنند. این در حال است که چیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک روز پنجشنبه 28 نوامبر پرونده نقض حقوق زنان در افغانستان را با در نظر داشت وخامت اوضاع و وضعیت بحرانی زنان و دختران افغان به محکمه بین المللی جزایی ارجاع کردند. این 6 کشور خواستند که ICC جنایات انجام شده در برابر زنان و دختران در افغانستان را در تحقیقات خود پس از قدرت گرفتن دوباره طالبان در سال 2021 شامل کند. در این حال برخی از زنان و فعالان حقوق زنان افغانستان از این اعلام محکمه بین المللی جزایی خرسندند و میگویند که چنین اقدامات جدی در تأثیر وضعیت زنان و دختران افغان مؤثر خواهد بود. لطیفه سالارزوی باشنده ولایت کنر در این مورد به رادیو آزادی گفت.
ما این اقدام محکمه بین المللی جزایی را اقدام نیک می‌دانیم، زیرا شاید با این حقوق از دست رفته زنان و دختران افغان دوباره برایشان داده شود، اما باید این کشورها این نوع اقدامات را به گونه جدی تعقیب و عملی کنند.
دغه افغان خزو نجون پر وضعیت باندې یاد دوی د جون په بدلون باندې مثبت تاثیر ولري.
همچنان ماریا نوری فعال حقوق زن مقیم در پاکستان در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت.
اقدام محکمه بین المللی جزایی در ثبت پرونده نقض حقوق زنان دختران افغان توسط طالبان یک گام حیاتی در راستای عدالت‌خواهی و پاسخگویی عاملان این جنایات است. این اقدام نشان دهنده جدیت جامعه جهانی در برخورد با نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان است. اگر این پرونده با شفافیت و قاطعیت پیگیری شود، میتونه نه تنها طالبان را به پاسخگویی وادار کنه، بلکه به زنان و دختران افغان امید میدهد که صدای آنها شنیده میشود و عدالت میتونه به وضعیت آنها تاثیر مثبت بگذارد.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد اعلام محکمه بین المللی جزایی یا ICC با پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این به شمول مجاهد مقام های مختلف طالبان مدعی شدند که به اساس شریعت اسلامی حقوق زنان را تامین کردند. حکومت طالبان از اگست 2021 بر علاوه تحصیل و کار محدودیت های مختلف بر دختران و زنان افغان وضع کرده است. این محدودیت ها در این چند سال به شمول سازمان ملل متحد، واکنش کشورها و سازمان های مختلف را برانگیخته است. ولکر تر، کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر، به تازگی در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که محدودیت های وضع شده بر زنان و دختران افغان از سوی طالبان روند صلح و پیشرفت افغانستان را متضرر می کند. ولکر تر با ابراز نگرانی در این زمینه از حکومت طالبان خواست تا هرچی سریع‌تر سیاست‌های به گفته او تبعیض‌آمیز را لغو کند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک نهاد حقوق بشر سوریه میگوید شورشیان افراطی این کشور تسلط خود را بر بخش‌های بزرگ شهر حلب برقرار کردند. به گفته این نهاد، از سال 2016 به این سو این اولین بار است که روسیه حملات هوایی را بر بنادر شهر حلب آغاز کرده است. گروه شورشی سوریه میگوید روز چهارشنبه گذشته در پاسخ به حملات راکتی حکومت سوریه عملیاتش را آغاز کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش همکارم.
شورشیان سوریه بعد از انفجار دو موتر بمب روز جمعه برخوردها را در دامنه غربی شهر حلب با قوای حکومت سوریه آغاز کردند. در این مورد یک گروه نظارت کننده جنگ در سوریه خبر داده است. حمله ناگهانی شورشیان سوریه در یک منطقه که با دو جنگ، یعنی جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان و جنگ اسرائیل با گروه حماس و دیگر نارامی ها بعد از سال 2011 در خود سوریه روبروست، ناباوری را بیشتر بسازد. بعد از سال 2016 این اولین هجوم قوای اپوزیسیون سوریه بر شهر حلب در شرق این کشور است. در همین سال قوای حکومت سوریه با کمک روسیه و ایران عملیات را علیه مخالفین در اینجا آغاز کرد و جنگجویان را از این مناطق به عقب راند. اما این بار هیچ علامتی برای عقب زدن آنها توسط قوای حکومتی مشاهده نمی شود. این حمله در یک زمانی رخ می دهد که گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران قرار دارد و سال 2015 به این سو از حکومت سوریه طرفداری می کرد مشغول جنگ با اسرائیل است. حمله بر حلب بعد از هفته‌ها برخوردهای پراکنده در اینجا راه اندازی شد. مقامات نظامی ترکیه که از اپوزیسیون سوریه حمایت می‌کنند می‌گویند که حمله بر حلب یک عملیات محدود در یک منطقه بود که به گفته ترکیه از آنجا حملات بر مناطق مسکونی و ملکی نشین صورت می‌گرفت. اما به گفته مقامات ترکیه با عقب نشینی قوای ترکیه از موقعیت‌هایشان هجوم گسترده‌تر شد. بعد از سال 2011 که رژیم بشار الاسد در سوریه با جنگ تمام عیار روبرو شد، جنگ سال 2016 در حلب یک نقطه عطف در سرنوشت جنگ به شمار می رفت که در آن قوای حکومت سوریه حلب را از مخالفین پاک کرد. در آن وقت روسیه، ایران و قوای متحد بشار الاسد بعد از هفته ها محاصره قوای مخالف شهر حلب را دوباره تصرف کردند. حکومت سوریه تا حال در مورد برخوردها در حلب و پیشرفت مخالفین خود چیزی نگفته. اما کرملین روز جمعه گفت که حمله مخالفین حکومت سوریه بر حلب یک تجاوز بر تمامیت ارضی سوریه می باشد و خواهان برقراری حاکمیت قانون در این منطقه شده است. بعضی از رسانه های ترکیه از منطقه خبر می دهند که اکنون مخالفین بشار الاسد 70% حلب را تحت کنترل گرفتند. رسانه‌های سوریه هم روز جمعه در مورد حملات مخالفین خبر داده و گفتند که یک راکت به مرکز این شهر در نزدیکی پوهنتون حلب اصابت کرده که 4 نفر به شمول 2 محصل در آن کشته شدند. گروه‌های خیریه میگویند که در نتیجه جنگ‌ها هزاران خانواده بی‌جا شده و بعضی خدمات از کار باز ماندند.
بیشتر از خبر،
روزنامه گاردین با نشر گزارش گفته است شماری از زنانی که به دلیل گدایی در افغانستان از سوی طالبان بازداشت شده اند مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند. در این گزارش که به همکاری زن تایمز تهیه و به تازگی نشر شده، به نقل از شماری قربانیان آمده که آنان همچنان مورد لتوکو قرار گرفته و مجبور به انجام کارهای اجباری شده اند. در همین حال برخی از زنانی که به دلیل مشکلات اقتصادی گدایی می کنند در گفتگو با رادیو آزادی گفتند که در جریان مراحل بایومتریک با بدرفتاری و ضرب و شتم طالبان مواجه شدند. جزئیات بیشتر در گزارش خالده تحسین.
مرا گفتن که دیگه نبینیم که در بیرون ایستاکوی و خیرات بطلبی.
شماره از گداها در شهر کابل پایتخت افغانستان مدعی‌اند. هنگامی که از سوی حکومت طالبان به هدف بایومتریک به یکی از حوزه‌های امنیتی انتقال داده می شوند، مورد بدرفتاری و ضرب و شتم قرار می گیرند. بانوی در شهر کابل می گوید که به دلیل مشکلات اقتصادی گدایی می کند. او می گوید که اخیراً برای او هم چنین اتفاقی افتاده. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش فاش شود، به شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت.
دیگه یک روز نمیتو آمدن، نیمی یک موتر طالبات تا شد، من را بردن، اونجا من را بردن، قید کردن، یک دفعه بایومتریک کرده بودن من را، باز من را دیگه بایومتریک کردن، باز یک دو سه ساعت من را اونجا ماندن، قید کردن، لطم کردن بسیار زیاد، باز اونو روی خراب اونجا یاد کردن، من را گفتن که دیگه نبینمت که در بیرون ایستاکوی و خیرات بطلبی، هی چی کنیم، نه کمک میکنن، نه کنم کاروار بر ما میتن.
این در حال است که گزارش گاردین که به همکاری رسانه زن تایمز تهیه شده و در 29 نوامبر منتشر شد، به نقل از شمار زنان میگوید که آنها بر اساس قانون جدید طالبان برای جمع‌آوری گدایان دستگیر شده و در زندانها شکنجه، تجاوز جنسی و کار اجباری را تجربه کردند. بر اساس این گزارش برخی از زنان ادعا کردند که شاهد مرگ دو کودک نیز بودند که در نتیجه شکنجه طالبان در زندان جان باختند. در ادامه آمده که این زنان به بهانه بایومتریک به زندان‌ها منتقل شده و برای چند روز در بازداشت نگه داشته شدند. با این حال یک منبع معتبر در حکومت طالبان که نخواست نامش فاش شود این ادعا را رد کرده و به رادیو آزادی گفت که گداها تنها برای یک روز به منظور انجام بایومتریک نگه داشته می شوند و سپس به خانه هایشان باز می گردند. این منبع همچنین هر گونه بدرفتاری با گدایان و شکنجه آنها را تکذیب کرد. در همین حال رقیه صاحی فعال حقوق بشر نسبت به این موضوع نگرانی خود را ابراز کرده و بر لزوم نظارت سازمان‌های حقوق بشری بر زندان‌های طالبان تاکید می‌کند. او به رادیو آزادی گفت:
گزارش روزنامه زن تایمز و گاردین آنچرا که در گزارش آمده متاسفانه نمیشه که او را رد کرد و واقعیت دارد و در زندان رژیم طالبان هیچ گونه مسئولیت بر زندانیا وجود ندارد و شکنجه های وحشتناک روحی و جسمی را بر زندانیا اعمال میکنن و هیچ ارگان یا نهاد حقوق بشری هم بر زندان های رژیم طالبان نظارت ندارد.
وزارت عدلیه حکومت طالبان به تاریخ 29 ثور قانون جمع‌آوری گداها و جلوگیری از گدایی را تصویب کرد که بر اساس آن افراد سالم و کسانی که حداقل برای یک روز غذای کافی دارند از گدایی منع شده‌اند.
ربابه محمدی نقاش افغان معتقد است که هنر می تواند زبان جهانی برای مقابله با بی‌عدالتی باشد. نقاشی های و اغلب زنان افغان را در لحظات سخت و همراه با نمادهای مقاومت و امید به تصویر می کشد. همکارم خجسته کبیری در این گزارش با ربابه محمدی صحبت کرده.
داد نقاشی از زمان که تولد شده بودم در درونم بوده، اما من هیچ وقت استعداد کشف نکرده بودم تا اینکه بزرگ شدم و کم کم پی بردم.
ربابه محمدی نقاش افغان با ناتوانی جسمی به دنیا آمد که مانی از عمل کرده کامل دستانش می شود، اما با آن هم با استفاده از دهان نقاشی می کند و آثار هنری قابل توجه را خلق می کند. او برای رادیو آزادی گفت به دلیل ناتوانی جسمی که داشت نتوانست مانند سایر همسن و سالانش به مکتب برود، اما این آخر راه برای او نبود.
و به خاطر ازی با دهن نقاشی میکنم چون نمیتونم از استپایم استفاده کنم و نمیتونم راه برم. خواندن نوشتنم خانه یاد گرفتم و همیشه آرزو داشتم مکتب برم، اما نشد. همین تنهایی ها بود که مرا طرف نقاشی سوق داد و ناچار من قلم با دهن گرفتم. سالهای سال است که من هم نقاشی میکنم هم مینویسم با همین دهن.
ربابا محمدی از طریق آثارش آرزوهای زنانی را که تحت تاثیر خشونت، تبعیض و نابرابری قرار گرفتند تعریف می کند.
و ما در مورد زن، در مورد دختر، از روز که کانادا ها آمدیم دو تا اثر کار کردیم. یکی همین دختری که داخل کتاب نشسته و یکی هم دختری که آرزو کرده ای کاش می شد که درس بخونه.
او بر رادیو آزادی گفت تلاش کرده تا هر یک از نقاشی های او پیام از امید، مقاومت و مبارزه برای حقوق برابر زنان باشد. او با اشاره به محدودیت های طالبان بر آموزش و کار زنان افزود که زنان را نمی توان از جامعه حذف کرد.
جدیدترین نقاشی که کشیدیم نقاشی دختری هست که بین کتاب نشسته و کتاب بسیار زود کهنه به نظر میرسه. انگار از چند صد سال شده که او کتاب عمر داره و دختری که داخلش نشسته با یک لباس فرهنگی هست. کتاب کهنه نشان دهنده زنانی هستن که از تاریخ نمیشه حذف کرد، نشان دهنده تجربه، نشان دهنده دانش هستن.
ربابه محمدی مانند شمار دیگر هنرمندان و فعالان پس از حاکمیت طالبان افغانستان را ترک کرد و اکنون در کانادا زندگی میکند. او میگوید با مبارزه و دادخواهی از طریق هنرش